أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك يا خداوند، به تو پناه میبرم. ان أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او أجهل أو یجهل علی، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. در جلسه گذشته آیه مطرح شد که این آیه در مورد یکی از حوادث بسیار سنگین اجتماعی بوده که در زمان پیغمبر اتفاق می افتاده. این حادثه یعنی تغییر قبله بسیار حادثه سنگینی بود. حالا شرایط اجتماعی اینطوری که گاهی وقتا ممکنه یه تنش یه جامعه رو به هم بریزه. عددی هم لزوما نیستش که مثلا این قوال مثلا یه نفر اینجا کشته شده، ولی ممکنه گاهی مثلا توی اتفاقی ده ها نفر یا صد ها نفر کشته بشن ولی اتفاقی تو جامعه نیفته، ولی یه کشته شدن مثلا یه آدم یه دفعه یه حادثه اجتماعی ایجاد کنه یا هر مورد دیگه ای. پس این حادثه یعنی تغییر قبله ممکنه از نظر من باشه که خب حالا چیزی نبوده دیگه، بالاخره قبله رو تغییر دادن دیگه، مسئله نیست که نه، واقعا مسئله بوده. دلیل مسئله بودنش این بود که یه عده رو به در واقع در از ابتدای اسلام رو به بیت المقدس نماز میخوندن و اینجا سه گروه آدم بودن که با این تغییر قبله به شدت مخالفت میکردن. یه عده همین متدینین جاهل بودن که اینا به همونطور که دیروز گفتیم از پیغمبر احساس خلاص اسلامیت بیشتری میکردن، از پیغمبر مقدس تر بودن. دو گروه قدرتمند هم که یهودی‌ها بودن که براشون بسیار گرون تموم شد این مسئله از لحاظ امتیازی که برای خودشون قائل بودن که اینا به سمت قبله ما نماز میخونن، و یکی هم مشرکین بودن که اینا آماده بودن هر نوع از این نوع گفتگوها رو خلاصه به عنوان یک زمینه برای به هم ریختن اوضاع جامعه اسلامی ازش استفاده بکنن، جامعه اسلامی اون روز. خداوند به لطافت و به زیبایی و در یک بیان بسیار فوق‌العاده فهمید که هدف از تشریع احکام خود پوسته عمل نیست. دقیقا همین جمله‌ای که مرحوم علامه طباطبایی گفته و ما بارها نقل کردیم، هدف از تشکیل احکام پوسته احکام نیست و خداوند این احکام رو تشریع نکرده مگر برای یک سلسله اهدافی که اون هدف درون حکم هست که مقصود از حکمه. در نتیجه در مورد این مورد هدف از اجرای این حکم یه امریه که خود اون امر هم تازه حتی هدف نیست. اون امری که از قبل مورد نظره همسو بودن و همجهت بودن مسلمانانه، داره در قالب یک تمثیلی به نام قبله که حداقل یک مسلمان در طول روز 5 بار باید به اون سمت بیسته، به مسلمانان میگه باید به یه سمت شما بیستید و به یک طرف رو کنید. این رو کردن جسمانی کنایه از رو کردن روحانیه، رو کردن جهتیه، یعنی باید جهت سیر شما یه جهت باشه، چون شما یه خدا که بیشتر ندارین، یه پیغمبر هم بیشتر ندارین، یه کتاب هم بیشتر ندارین، پس شما باید اختلافی با هم دیگه نداشته باشین و درست همونطوری که تصدیق میکنید ما در نقطه مقابل این گفتگو ایستادیم که با هم دیگه خلاصه حزب و گروه و اندیشه و عقیده و و حالا اون بساطی که دیگه نمیخوایم واردش بشیم و اظهار تأسف بعد ازش بکنیم. این بیان در قالب این بود که لله المشرق و المغرب، همون خدایی که میگه به سمت بیت المقدس به چرخ، همون خدا داره بهت میگه تغییر جهت بده به سمت مکه. شرق و غرب ملک تلق الله تعالی است. خداوند شما رو به سمت شرق و غرب نمیچرخونه در عمل عبادتون به خاطر شرق و غرب، بلکه یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. هدف از این تشریع این حکم هدایت به صراط مستقیم. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، میگه ما شما رو امت وسط قرار دادیم. شاید اگر یک کسی بپرسه آقا یه دستورالعمل جامع کافی شافی چیه، باید بگیم این دستورالعمل جامع این تعادل. میگه شما امت وسطی، شما امت متعادلین و اصلا سیر انسان در تعادله. انسان موجودی است مجموعه ای از صفات متعدد و گاهی متضاد و قوای مختلف که در گفتگوهای اخلاقی این قوا رو به سه دسته تقسیم میکنن. یکی قوه غضبیه انسانه که خداوند این قوه رو به خاطر اینکه انسان از خودش بتونه محافظت کنه در انسان قرار داده. یکی خواسته ها و امیال انسانه که در یه بسته‌بندی میگن شهوات انسان، میل خوردن، میل خوابیدن، میل ازدواج کردن، اینا میشن شهوات انسان که اینا لازمه بدنه. و سومین خصوصیتی که انسان و البته انسان میکنه قوای عاقل است، قوه عقل، قوه ادراک انسانه. خب آنچه که انسان و انسان میکنه تعادل این قواست. وقتی این قوا در نقطه تعادل قرار میگیرن، نام شهوت و نام غضب و نام عقل تغییر میکنه. نام عقل میشه حکمت، نام شهوت میشه عفت. اینا نامشون تغییر میکنه و وقتی که از این موزه جابجا میشن، بازم نامشون تغییر میکنه. چه صعود کنن چه اوج بگیرن، نامشون عوض میشه و همواره خارج شدن انسان از این مسیر، یعنی به هم خوردن تعادلش، انسان رو به سمت رذایل اخلاقی سیر میده. تمامی رذایل اخلاقی در یکی از نقاط عدم تعادل قرار گرفتن. لذا قوه غضبیه وقتی در ناحیه تعادل قرار میگیره نامش میشه شجاعت، اما وقتی سقوط میکنه نامش میشه ترس و جبن، وقتی صعود میکنه نامش میشه تهور. تهور اینه که من الان دلم میخواد که از کوه بالا برم. خب حالا میخوام برم از بالای کوه خودم پرت کنم پایین، ببینم که این خلاصه آدرنالین خونم بره بالا، خودم از کوه پرت کنم پایین، یا مثلا سواری موتور بشم از این قله کوه بپرم به اون قله کوه. دیگه اینو اسمشو نمیذارن شجاعت، اسمشو میذارن تهور. حالا احکام الهی دقیقا جایگاهش جایگاه تعادله. لذا میگه ما شما رو امت وسط قرار دادیم، ما دینی رو به شما دادیم که این دین دین تعادله. بعد از این یه بیان خیلی عجیبی داره و اون بیان اینه: لتکونوا شهداء علی الناس. ما شما رو امت وسط و در ناحیه تعادل قرار دادیم. خیلی عجیبه این تعبیر. این لام ملاحظه بفرمایید، این لام بهش میگن لام غایت یا لام تحلیل، که تقریبا هر دوشون به یه معنا ختم میشه. اگه لام تحلیل باشه، سوال اینه که چرا این کارو کردیم؟ این تعادل و حد وسط بودن در سیر انسانو به کجا سیر میده؟ میفرماید لتکونوا شهداء علی الناس، برای اینکه شاهد بر مردم باشیم. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و پیامبر هم بر شما شهید باشه، شاهد باشه. تا همینجا بریم امروز از عهده همین فصل برمیم. منظور از این شهادت چیه؟ این شهادتی که خداوند در این آیات از این سخن میگه چیه؟ آیا مقصود از این شهادت، شهادت دادن بر اساس همین حواس عادیه که در ماست؟ یعنی همین چیزی که میبینیم با چشممون و همون چیزی که میشنویم با گوشمون. اگر الان شما بخواید شهادت بدین که مثلا محمد حسین رحیمی داره چه کاری رو انجام میده، چه شهادت میدین؟ شما شهادت میدین که این شخص الان اومده اینجا و داره یه سلسله صحبت ها میکنه، مثلا یه گفتگوی در حد ترجمه تفصیلی از آیات داره بیان میکنه. میگه که خب مثلا رحیمی تو این 20 چند روز گذشته چه کار کرد؟ میگه یه ترجمه تفصیلی از آیات رو بیان کرد. شما بیشتر از اینا میتونید شهادت چیز دیگه بدین؟ خب آیا می توانید شهادت بدید که من نیتم چی بوده؟ میتونید حدس بزنید. یا حدس ممکنه بزنید، بگی خب مثلا به قیافش میخوره که نیتش هم خیر بوده. ولی واقعا نمیتونید از عمق نیت من خبر بدید. شاید هم یکی هم مثلا حدس بزنه که من گمون نمی کنم نیت درستی داشته باشه. اینم باز دوباره یه حدسه. آیا واقعا نیت من رو شما مشاهده میکنید؟ آیا من نیت شما رو مشاهده میکنم؟ و سوال اینجاست که شهادت برای چیه؟ شهادت رؤیت میخواد. اگر یه کس دیگه ای رو مشاهده بکنه که مثلا بالای سر یه جنازه ایستاده و اون جنازه مثلا غرق در خونه و این آدم هم یه چاقو دستش گرفته بالای سر اون جنازه ایستاده، در دادگاه نمیتونه اجازه بده که قاتل شهادت بده قاتل اینه. تو دادگاه فقط میتونه به اندازه شهادت بده که مشاهده کرده. قاضی ازش میپرسه تو دیدی اینو بکشه؟ میگه نه، من دیدم که این با یه چاقوی خونی بالای سر این ایستاده. این شهادت منجر به این نمیشه که این طرف رو بگیرن اعدام کنن به دلیل قتل، چون این شهادت بر قتل نداده، اصلا شاهد نبوده بر قتل، این فقط شاهد بوده که این بالای سر این وایستاده و این یه چاقو دستشه. پس اگه بخواد شهادت بده به قاتل بودن این شخص، باید حتما این نه باید قتل رو رویت کرده باشه. لذا قاضی ازش سوال میکنه، میگه آیا تو دیدی که این اینو بکشه؟ و اگه اینو دیده باشه شهادتش مورد قبول دادگاه واقع میشه، حالا با اون شرایط قانونی خودش و شرعی خودش که هست، که حالا مثلا بعد دو تا شاهد عادل باشه، یا حالا وارد اون فاز نمیخوام بشیم. خب آیا شما می توانید در قیامت به اعمال من شهادت بدین؟ شما فقط میتونید شهادت بدین من چه کاری دارم الان انجام میدم، اما نمیتونید از نیت من در قیامت سخن بگین و خبر بدین. پس این حواس عادی فقط صور اعمال رو میبینه، و اون باطن اعمال که حقایق اعماله، که داره از جایگاه کفر یا ایمان بلند میشه، اونو ما نمیبینیم. ما جنبه سعادت یا شقای عمل رو نمیبینیم، نمیبینیم که این آدم الان داره با عبادتش سیر به سوی سعادت میکنه یا داره شقی میشه. آیا شیطانی رو که 6000 سال عبادت میکرد دیدن که داره غایت شقا به سمت شقا سیر میکنه یا ندیدن؟ مشاهده نکردن اصلا که این داره به سمت شقا سیر میکنه. و هم به همین علت شما دیدین که بسیاری از آدم ها رو ما هم در زندگی خودمون میبینیم، هم در داستان ها میشنویم که یه آدمی همه عمرش ظاهرش شقی بوده، در یه نقطه متحول شده، یا آدمی در تمام عمرش ظاهر و صلاح بوده، در یه نقطه شقای این آدم آشکار شده. مرحوم علامه میگه اینو ما نمیبینیم، اونی که ظاهر و شقا بوده ولی سعادتمند شده، در تمام عمرش داشته به سمت سعادت حرکت میکرده، مثل یه گوهری که افتاده تو لجن، و برعکسش مثل یک خلاصه شیء بی ارزشی که افتاده مثلا توی خاک طلا، حالا روش مثلا طلا اندود شده ولی طلاکاری شده، ولی در داخلش فلز بی ارزشه. پس اگر کسی بخواد شهادت بده از جنس اون شهادت که مربوط به شهادت اعمال در قیامت، باید جنبه خسارت یا سعادت، جنبه کفر یا ایمان عمل رو ببینه، و این مربوط به باطن انسان میشه. ملاحظه فرمایید در همین سوره بقره آیه 225 خداوند میفرماید که ولکن یؤاخذکم بما کسبت بهی قلوبکم، خداوند شما رو به اون چیزی که ظاهر عملتون انجام میده مؤاخذه نمیکنه، به آنچه که قلب های شما کسب میکنه شما رو مؤاخذه میکنه. و این آیه بسیار فوق العاده است، بسیار فوق العاده است. این آیه دقیقا این گفتگویی رو که ما میکنیم، که میگیم انسان یه پنجره نگاهی است به زندگی، محصول سیر انسان یک دریچه نگاه به زندگیه. میگه خداوند شما رو به آنچه که قلب هاتون کسب میکنه مؤاخذه میکنه. خب قلب چیه در فرهنگ قرآن؟ مرکز ادراک، دریچه نگاه انسان به زندگی، اون گونه که انسان به زندگی نگاه میکنه. میگه خداوند به اون شما رو مؤاخذه میکنه. حتی در آیات دیگه روشن میشه که این مؤاخذه هم از جنس مؤاخذه های بشری نیست که شما مثلا به من بگید چرا این کارو میکنی، کار بدی کردی. خود اون دریچه خودش مؤاخذه است، همونطوری که خود اون آدم خودش آتشه. پس اگر قرار خداوند ما رو به قلوب مؤاخذه کنه، شما اگه بخواین شهادت بدین باید قلب من رو ببینید. آیا ما قلوب هم دیگر رو مشاهده میکنیم؟ ببینید یک رایحه‌ای به مشاممون میرسه ها، نه اینکه اصلا نمیفهمیم. خود این رایحه هم الان مال این بخش بعدی که عرض میکنم، مثلا یه کسی رو نگاه میکنیم داره سخنرانی میکنه ولی اصلا بدمون میاد از این سخنرانیش، ولی داره روایت میکنه، از قیافش بدمون میاد، از نحوه سخنش بدمون میاد، احساسمون اینه که این آدم بنا نداره آدم رو به سمت سعادت سوق بده، احساسمون اینه، ولی واقعا نمیتونیم که قطعی الوقوع بگیم آقا این الان داره به سمت شقا حرکت میکنه، حدس میزنیم. خب پس اگر کسی بخواد شاهد بر اعمال باشه، باید جان عمل رو ببینه، و این دیدن جان عمل در اختیار انسان و در دست انسان نیست. میگه ما حالا ما کسی که الان جلمون حاضره رو نمیتونیم ببینیم، وای بر اون که نزدمون حاضر نیست. آیه داره میگه لتکونوا شهداء علی الناس، برای اینکه شما شاهد بر همه مردم باشی. این که جلوم نشسته نمیتونم حدس بزنم که سعادتمنده یا شقی، فقط یه دورنمایی میبینم، نمیتونم قلبش رو مشاهده کنم، چه برسه اونی که اصلا پیشم حاضر نیست، چه برسه اونی که در جغرافیای من نیست، وای به حال اونی که در تاریخ منم نیست. یه آدمی بوده در یه تاریخ دیگه، یه جای دیگه دنیا، میگه شهدا بر مردم شما باشید، من کجا کسی که نیست بتونم شهادت بدم. پس این نحو شهادتی که آیه داره ازش سخن میگه برای حاضرینم در مقدور ما نیست، چه برسه به غایبین. دارم بیانات مرحوم علامه طباطبایی رو از المیزان الان خدمتتون تقدیم میکنم. این عین عبارت مرحوم علامه است که ایشون میگه فهیه این نحو از شهادت مما لیس فی وسع الانسان احصاؤها و الاحاطه بها و تشخیصها من الحاضرین فضلا عن القائلین. خب پس این چه نوع شهادتیه؟ میگه این شهادت یه کمالیه که انسان نمیتونه بهش دست پیدا بکنه الا رجل یتولی الله امره و یکشف ذلک له بیده. میگه جز کسی که خداوند ولایت اینو به عهده گرفته باشه و این پرده رو براش برداشته باشه، پرده برای این شخص برداشته شده، اون میتونه هم ظاهر عمل رو ببینه هم میتونه باطن عمل رو ببینه، اون میتونه مشاهده کنه، ما فقط میتونیم به عنوان یه قاعده بپذیریم که مال یتیم خوردن آتش خوردنه، اما اون میتونه مشاهده کنه که مال یتیم خوردن آتش خوردنه. پس این تفاوت بین ما و بین اون کسی هست که داره باطن عمل رو مشاهده میکنه. میگه این کسی که خداوند متولی امرش بشه میتونه این توان رو داشته باشه. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا یه عبارتی از المیزان هست که من این عبارت خدمت رو میخونم. اینجا شهادت رو شهر داده، فقط یه 3-4 ثانیه رو سعی میکنم. یه ببخشید کمیش در 3-4 ثانیه شد. پس این شهادت که قرآن ازش صحبت میکنه چیه؟ میگه حاصل این گفتگو اینه که این شهادت مربوط به یک گروه خاصه. این شهادت چیه؟ این شهادت هیه تحمل و حقایق اعمال الناس فی الدنیا من السعادت او شغا. این شهادت اینه که انسان یه توانی داره که میتونه جنبه سعادت یا شقای عمل رو ببینه، ببینه آیا این عملی که الان داره انجام میشه داره این شخص رو سعادتمند میکنه یا شقی، جدا از پوسته عمل. من ردن او قبول، قبول شد یا قبول نشد، و انقیادن او تمرد، آیا این کسی که داره این عمل رو انجام میده داره تمرد از دستور الهی میکنه یا داره میپذیره دستور الهی، هیچ ربطی به پوسته عمل نداره، داره دعا میکنه ولی داره شرعی میشه، داره یه عمل عبادی انجام میده ولی داره سیر به شقا میکنه، این شخص داره مشاهده میکنه، اینو داره باطن عملش رو میبینه. و اداء ذلک فی الآخرة یوم یستشهد الله من کل شیء حتی من اعضاء الانسان. و در قیامت هم این شهادت رو ادا میکنه، روزی که خداوند از همه چیز طلب شهادت میکنه، حتی اعضای انسان شهادت میدن. پس این شهادتی که داره میگه یک شهادت به معنای یکی از مقامات فوق‌العاده انسانیه، نه فقط اینکه آره شما حالا دارین مثلا مردم و اعمالشون رو میبینید. حالا این کمال مرحوم علامه میگه بسیار واضحه که این کرامت تمام امت نمیتونن بهش برسن، وای به حال طاغوت های امت، وای به حال این گردن کلفت های امت. پس این فقط مخصوص اولیای طاهرینه، این کمال فقط مخصوص بخش خاصی از اهل ایمانه، لیست الا کرامتا خاصتا للاولیاء الطاهرین منهم، فقط مخصوص اولیاء الطاهرین این امته، حتی مخصوص مؤمنین متوسط هم نیست، چه برسه به فراعنه و طواغیت این امت که اصلا به این کمال دسترسی پیدا میکنن نمیکنن. بعد ایشون به آیه 69 سوره نساء اشاره میکنه که و من یطع الله و رسول، کسی که از الله و رسول الله تبعیت بکنه و اطاعت کنه، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، این به همراه کسانی خدا به اونها نعمت داده. یه لحظه توقف کنیم، یادتون اول سوره گفتیم که این سوره حمد که کل قرآن کریمه و خلاصه کل قرآن کریمه داره سه تا گروه رو به ما معرفی میکنه، گفت اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. اونجا گفتیم در آینده در آیات صراط مستقیم معرفی میشه، اینجا ما از صراط مستقیم صحبت کرد. نه چی گفت؟ گفتش که ما این قبله رو جابجا نکردیم الا به خاطر اینکه به صراط مستقیم خداوند میخواد هدایت کنه. خب این صراط مستقیم چیه؟ این صراط مستقیم اینه که به شما یه دین وسطی داده، یه دین متعادلی داده تا شما به مقام شهادت برسید. مقام شهادت چه ربطی به صراط مستقیم داره؟ بریم سوره نساء. سوره نساء آیه 69 میگه کسی که مطیع الله و رسولش باشه به همراه کسانی که خداوند بهشون نعمت داده، یادتونه گفت صراط الذین انعمت علیهم، پس همون صراط مستقیمه. خدا به کیا نعمت داده؟ انعمت علیهم، کیان که تو صراط مستقیمن، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. این شهدا منظور شهدای جنگ نیست، گرچه اونم یه سطحی از شهادت، اون یه شهادت دیگه است. این شهدایی که داره بیان میکنه شهدایی هستن که یکی از مقامات انسانی هن. که خدا من داره تو این آیه تصریح میکنه که ما اصلا این دین متعادل رو به شما دادیم تا شما به مقام شهادت برسید. مقام شهادت یکی از چهار گروهی هن که اعضای صراط مستقیم هن. این آیه داره راجع به صراط مستقیم صحبت میکنه، پس داره شرح میده سوره هم آیه سوره هم دو و اونا دارن اینو شرح میدن و همه اینا کنار هم دیگه معنا پیدا میکنن. یه دین متوسطی هست که حد وسط و فرهنگ این دین تعادله. کسی که وارد این گفتگوی دینی میشه خداوند به جایی سیرش میده که این آدم چشم و گوش دیگری باز میکنه، باطن اعمال رو مشاهده میکنه، جنبه سعادت یا شقای عمل رو میبینه. اینا به این معنی نیست که یه کسی حق بازی بیاد یه حرفی از گذشته یا آینده یا غیب بزنه ها، اینا نیست، غیب گویی نیست. این دیدن باطن عمل، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. هیچ وقت طلافروش توی خیابون داد نمیزنه. زمان بچگی ما مشاغلی که میبنن تو خیابون داد میزنن مشاغلی بودن که ارزش جنسشون، نمیخوام حالا اسم ببرم دیگه، بهتر خودتون میدونی، اون که میام تو خیابون داد میزنه ارزش جنسش هم در حد جنس خیابونیه. هیچ وقت دیدین مثلا توی خیابون طلا فروش رو بسات کنن، جواهر فروش رو تو خیابون بسات کنن، اما بدلی فروش رو تو خیابون بسات میکنن؟ تو خیابون میری میبینی که بله کلی مثلا زیورالات بدلی گذاشته بساتم کرده تو خیابون، ولی تا حالا شده یه جواهر فروش بیاد تو خیابون بسات کنه؟ اونی که میاد وسط خیابون داد میزنه اون جواهر فروش نیست. اینجا سخن از یک مقامه و کسی که صاحب این مقامه نمیاد وسط خیابون جار بزنه. این مقام چه مقامیه؟ این مقام مقام مشاهده اعماله، نه مشاهده ظاهر عمل، مشاهده باطن عمل. و این یکی از جنبه های صراط مستقیمه، همونی که از خدا درخواست میکنی وقتی انسان رو سیر میده، انسان شاهد باطن عمل میشه. و کارش هم این نیست که را بیفته تو خیابون باطن عمل این و اونو نگاه کنه ها، به اولین کسی که میپردازه به خودشه که باطن عمل من چگونه است. البته شاهد بر اعمالم هست. بعد میفرماید که ما این کارو کردیم تا شما به یه چنین جایگاهی دسترسی پیدا بکنید. و یکون الرسول علیکم شهیدا. حالا یه نفر رو معرفی میکنه که این جایگاه داره، میگه رسول الله در این جایگاه قرار داره، رسول الله شاهد عمل شماست. لذا پیغمبر باطن اعمال امتش رو مشاهده میکنه. حالا همین پیغمبر در قیامت چی میاد میگه؟ میگه که به خداوند شکایت میکنه. پیامبر به خداوند شکایت میکنه، میگه که خداوند این امت من قرآن رو مهجور کردن. این بیان قرآن کریم دیگه. حالا سوال اینجاست که امت کجا دین رو مهجور کردن؟ دین که مهجور نشده، اینقدر الان به قرآن، این امت من قرآن رو مهجور کردن. کجا امت قرآن رو مهجور کردن؟ یا لیت قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خب الان قرآن مهجوره، این همه قرآن چاپ میشه، این همه مسابقات قرآن، این همه تلاوت قرآن، رادیو تلاوت، مجالس، نمیدونم چی چی، مسابقات چی چی، بین المللی، داخلی، خارجی، هزینه شورای قرآن چی چی، نمیدونم چی چی. هم ما هم کشورهای دیگه اسلامی، کشورهای دیگه اسلامی الان توی مکه اگه تشریف ببرید همه نشستن سر تا سر قرآن، همه جلوشون باز مشغول تلاوت قرآن، هزینه میکنن و و و خیلی. ولی آیا این قرآنه یا این فقط ظاهر قرآنه؟ پیغمبر این ظواهر رو نمیبینه، حتما میبینه، ولی باز میگه قوم من قرآن رو مهجور کردن، چون سخن از باطن رفتاریه که امت رسول الله با قرآن میکنن، رفتاری که امت رسول الله در طول 1400 سال گذشته با قرآن کردن دقیقا برعکس رفتاری که شب قدر میکنن. شب قدر قرآن رو میذارن روی سرشون، صبح روز شب قدر قرآن میذارن زیر پاشون. احکام اسلام کجا جاریه؟ آیات قرآن کجا جاریه در رفتار امت اسلامی؟ اولین چیزی که در رفتار امت اسلامی باید جاری باشه اتفاقه. آدم وصیت نامش رو نسبت به مهمترین مسائلش می نویسه، اگه کسی بخواد یه وصیت نامه بنویسه. امیرالمومنین وصیت نامش چیه؟ ایاکم و تقاطع و و تدابر، مبادا قطع ارتباط کنید و به یکدیگر پشت کنید. علیکم به تواصل، بر شما باید ملازم باشید با ارتباط و اتصال به هم دیگه. امیرالمومنین وقتی که میخواستن عثمان رو بکشن تمام تلاشش رو کرد که این اتفاق نیفته، با اینکه عثمان در جایگاه برحق ننشسته بود، خلافت رو غصب کرده بود، جایگاه رسول الله رو غصب کرده بود، ولی امیرالمومنین نمیخواست که امت کارش به جنگ و جدال کشیده بشه، که بعد از اون کشیده شد، دیدین که جامعه اسلامی دیگه روی آسایش رو به خودش ندید. سه تا جنگ بعد از اون به خود امیرالمومنین تحمیل شد، محصول این سه تا جنگ و این عدم آرامش روی کار آمدن معاویه بود با 90 سال حکومت. امیرالمومنین میذاره توی ترازو، میبینه بودن عثمان بر سر کار بهتر از کشته شدن عثمانه که بعد این حوادث اتفاق بیفته، ولی ما اگه اونجا بودیم نفر اولی بودیم که یه بیلو بیلچه برمی داشتیم میزدیم تو سر عثمان، گفتیم این خلافت امیرالمومنین رو غصب کرده. اگه کسی خلافت امیرالمومنین رو غصب کنه ما چیکار میکنیم؟ ما با شمشیر میزنیم دو نیمش میکنیم. اما امیرالمومنین که خودش اونجا ایستاده، چون توابع عمل رو میبینه که این قرار به کجا کشیده بشه، ترجیح میده عثمان بر مقدرات عثمانی که بعد خودش ازش توصیف میکنه، میگه در زمان عثمان بیت المال مسلمین و مثل علف شطوری که به علف بهاری میرسه خوردن و درو کردن. اما همین امیرالمومنین میخواد عثمان رو در جایگاه خودش حفظ کنه، چون مفسده کشتن خلیفه و برهم زدن نظام اداره یک اجتماع و بعد آشوب شدن توی اون اجتماع و اون حوادث بعدی که اتفاق افتاد خیلی بیشتر از اینه که عثمان سر کار باشه. نمیشه نظام یه جامعه رو به هم بزنی، آشوب ایجاد کنی، نظام جامعه باید اصلاح بشه. لذا امیرالمومنین اینجا ایستاده که عثمان رو نکشن، ولی نتونست جلوش رو بگیره، چون توطئه شده بود از جای دیگه، یه مشت آدم هم تحریک کردن و بالاخره عثمان کشته شد و بلاد اسلامی کارش به هرج و مرج کشید. نتیجه پایانش هم بعد 5 سالی بود که دوباره علی رو کنار زدن و معاویه رو به جاش گذاشتن. این داستان زندگی بشره. فعلا عرض من تمام تا جلسه آینده. پروردگار به حق محمد و آل محمد، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت مطهرت فرا بده. در خدمت دوستان هست.
ممنون از توضیحاتتون آقای رحیم. از دوستان کسی اگر سوال داره دستشون رو بالا. تا دوستان سوالاشون رو مطرح کنن، آقای رحیمی، آیا آیه 105 سوره توبه که خداوند میفرمده با قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، آیا این هم در همین راستاست براتون؟
دقیقا دقیقا این که میگه اعمال شما رو میبینن و مؤمنون، مقصود همه مؤمنین امت نیست، مقصود همونایی هستند که تو این آیات و امثال این آیات داره شهادت میده، اون عمل شما رو میبینه. خب دیدن عمل که، چرا میگه مؤمنین عمل شما رو میبینن؟ همه عمل رو میبینن، مشرکین هم میبینن. چرا میگه مؤمنین میبینن؟ مشرک هم میبینه، چه لزومی داره؟ این چه آیه‌ایه؟ شما
ادامش از
دارید
هم
عمل
میرسه
کنید.
تردون الى عالم الغیب و الشهاده
بله
فیحاسبه
اینم
الله
سند بعدیش،
بتعمل. بله
اینم سند بعدیش، بعدم تازه عالم غیب و شهادت هم میبینه عملتون. تردون الى عالم الغیب و الشهاده، عالمه، عالم الغیب و الشهاده،
عالم غیب، بله
عالم یعنی
عالم
پروردگار
الغیب و
عالم،
الشهاده.
که عالم به غیب و شهادت هم عمل شما رو میبینه. اینم سند دیگهش که مقصود از این عمل باطن عمله. میگه ببین به غیب و شهادت تو میدونه ها، یعنی غیب عملت هم میبینه، یعنی نیت تو، یعنی اینکه آیا این عمل جنبه سعادت داره یا جنبه سعادت نداره، اون نیتت هم میبینه.
یعنی طبق بسلا کلام قرآن هر انسان مؤمنی نهایتش اینه که به این مقام برسه.
آها، طبق کلام قرآن ایمان اسم یه درجه خاص نیست. ایمان یه کلمه مشابه، مثلا از این جهت مشابه دانش آموز. شما وقتی میگید دانش آموز به اون کودکی که امروز روز اولیه که وارد دبستان شده میگن دانش آموز، به اون کسی هم که مثلا وارد پایه 12 شده که میخواد سال امسال مدرسه رو ترک کنه میگن دانش آموز. ولی این دوتا دانش آموز با هم دیگه از لحاظ سطح آگاهی و معلومات فرق میکنن. این یک کمال ایمانیه. این کمال ایمانی همونیه که خداوند میگه فلا وربک لا یؤمنون. پیغمبر به پروردگار تو قسم که این مؤمنین ایمان نیاوردن. صریح‌ترش رو کجا میگه؟ میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یعنی این مدارج ایمان رو طی کنید. بله یه غایتی ایمان داره، که اون غایت ایمان اونجایی که ایمان لوازم شکوفا میشه. ببینید خداوند خطاب میکنه به ما، میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، استجیبوا لله و للرسول، دعوت خدا و رسول رو اجابت کنید. این چه اجابتیه؟ الان با کی داره حرف میزنه؟ داره با مؤمنین حرف میزنه، ولی باز میگه دعوت خدا و رسول رو اجابت کنید. خدا و رسول چیکار میکنن؟ اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و رسول کاری که میکنن اینه که شما رو دعوت میکنن به چیزی که اون شما رو احیا میکنه. پس این سیر یه سیریه که انسان احیا میشه. احیا چیه؟ احیا یعنی زنده کردن. داره با کی حرف میزنه؟ با آدمایی که از لحاظ جسمانی زنده. پس معلومه این زندگی زندگی دیگریه. این چه زندگیه؟ شما بفهمید فرق زنده و مرده چیه؟ فرق زنده و مرده اینه که زنده حواسش کار میکنه، مرده حواسش کار نمیکنه. پس این دعوت به شما یه حواس دیگری میده، چشم دیگه میده، گوش دیگه میده. یه بخشی از این حواس همین آیه است که داره میگه لتکون و شهدا علی الناس، یه نحوه شهادته، یه جایگاهی که انسان شاهد بر اعمال دیگران میشه و باطن عمل رو مشاهده میکنه. داستان از این قراره.
خیلی ممنون. آیه رحیمی، یکی از دوستان یکی دو روز قبل سوال کرده بودن راجع به ولایت که شما قرار شد جلسه بعدی صحبت کنید. ولایت مؤمنین بر مؤمنین، ولایت خداوند بر بندگان و ولایت
ببینین، اصلا کلمه ولایت به معنای سرپرستیه. ولایت یه نحوه سیره. این سیر انسانه. سیر انسان سیر در اسماء. وقتی آدم رو تعریف کرد چی تعریف کرد؟ گفت علم آدم الاسماء کلها. اسماء رو به آدم تعلیم کرد یعنی چی؟ یعنی یه سلسله الفاظ بهش یاد داد. این کماله. یعنی هر کی بیشتر لغت بلد باشه آدم تره. قطعا این نیست دیگه، ما نه فطرتمون میپذیره نه عقلمون نه قلبمون. این تعلیم اسما به این معنا بود که خداوند در انسان این خصوصیت رو به امانت گذاشت که انسان میتونه متصف به اسماء الهی بشه. پس سیر انسان طی کردن مدارج کمال در اسماء الهیه. در نتیجه انسان به اسماء الهی متصف میشه. البته تمام موجودات عالم به اسماء الهی متصفند. هر موجودی که شما به سوی اون اشاره کنید مظهر اسمی از اسماء الهیه. آب مظهر ساقیه، دارو مظهر شافیه، غذا مظهر رازقه. به همین خاطر جناب عیسی مظهر خالقه، عیسی مظهر شافیه. خودش در قرآن کریم از خود عیسی نقل میکنه، قرآن نقل میکنه که عیسی گفت اخلق الطیر، من پرنده خلق میکنم. اخلق اسم فاعلش میشه خالق دیگه، من خالق پرندم. البته به اذن الله، به اذن الله تعالی، اگه الله اذن بگیره هیچ کس در عالم کاری نیست. پس سیر انسان سیر در اسماء الهیه. نحوه این سیر اتصاف به اسماء الهیه. کاری که آدم میتونه بکنه اینه که سیر کنه در چرخه ایمان و عمل صالح. در این سیر انسان به اسماء الهی متصف میشه. همین آیه که خودتون تلاوت کردین گفتید که ثم تردون الی کی، عالم الغیب و الشهاده. عالم الغیب و الشهاده اللهه، ولی همین آیه داره میگه لتکونوا شهدا علی الناس، شما میشه شاهد میشید بر غیب و شهادت. پس انسانم عالم الغیب و الشهاده میتونه بشه، به مقام شهادت دسترسی پیدا بکنه. اون وقت به میزانی که در این مدارج بالا میره نسبت به مدارج پایین تسلط پیدا میکنه. تسلط حقیقی، نه تسلط قراردادی. تسلط قراردادی مثل یک کسی که داره در مقامات ارتش قدم میزنه. اول سرباز، هیچ کس زیر دستش نیست، ولی بعدا وقتی مثلا میشه گروهبان، یک گروه و این خلاصه بانیشون میشه، یک گروه چند نفری رو به این میسپارن، این میره رده بالاتر. وقتی میشه ستوان، چند تا گروهبان با زیر دستاشون زیر دست اینه. وقتی میشه سروان و نمیدونم ستوان و دیگه سرهنگ و سرتیپ و سرلشکر و ارتشبد و سپهبد و این مقامات، هرچی میره بالاتر مقامات زیرین تحت سرپرستی مقام بالاترن. این سرپرستی قراردادیه. ممکنه فرمانده ارتش یکی از این فرماندهانش رو عزل کنه، دیگه این فرمانده یه سرباز هم نیست. اما در مقامات حقیقی انسان حقیقتا متولی امر پایین دستشه. مقام ولایت اینه. اگر رسول الله ولایت داره یعنی متولی امر زیر دستانشه. اون تولی امر تشریعی هم که داره ظهور این تولی امر تکوینیه. در نتیجه انسان کامل که همه مدارج رو طی کرده علم خداست. انسان کامل قدرت خداست. مرا پیر طریقت جز علی نیست، که هستی را حقیقت جز علی نیست. شنیدم عاشقی مستانه می گفت، خدا را حول و قوت جز علی نیست. این داره چی میگه؟ داره میگه که انسان کامل حول و قوه الله تعالی است. توی زیارت جامعه که بعضی قبولش ندارن شما میخونید بکم و تحلا و بکم یختم، بکم ینزل القیس و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، به سبب شماست که باران نازل میشه و به سبب شماست که آسمان بر زمین افکنده نمیشه. این جایگاه ولایت حقیقی انسانه و انسان به هر مدرجی که از این مدارج بالا میره بر مدارج پایینتر ولایت پیدا میکنه. پس این که پیامبر ولی ماست و مؤمنین بعضشون ولی یکدیگر هستند، این ولایت ولایت تکوینیه که در سیر برای انسان اتفاق افتاده. این یک جواب جامع و کامل به این سوالی که مطرح شده شما فرمودین. اگه نکته اضافه تر لازمه عرض کنم، هم از نظر من تمام.
ممنون. یکی از دوستان مطرح کرده بودن، بعد منتظر ایشون باشیم. خانم جوادی شما بفرمایید.
سلام عرض میکنم و تشکر میکنم به خاطر مباحث بسیار عالی که مطرح شد. من یک سوالی داشتم در رابطه با اینکه اصولا یه مقدار راهنمایی بفرمایید در مورد چگونگی جمع‌آوری آیات قرآن و تدوینش به این شکل و سوره های مختلفی که هست، چون حالا یک سری من شنیدم که حضرت علی علیه السلام این کار رو انجام دادن، یه سری میگن در زمان عثمان انجام شده، من دقیق نمیدونم به چه شکل بوده، دلم میخواد بدونم. و ضمناً اینکه چرا برخی از آیات، مثلا آیه تطهیر رو شما در نظر بگیرید، آیات قبل و بعدش انگار اصلا توی فضای دیگری هستن، یا آیه هایی که در رابطه با ولایت حضرت علی و روز عید قدیر و اینها هست باز به همین ترتیب. حالا میخوام ببینم در مجموع چی گفته میشه در این خصوص که آدم بتونه این مقدار پاسخگو باشه. خیلی متشکرم.
عرض کنم که در مورد اون سال اولی که فرمودین، کتاب های متعددی نوشته شده درباره این. یه بحث حالا نسبتا مفصلی هستش که نه فرصت اجازه میده نه من الان حضور ذهن کامل و جامعی دارم بهش، که نحوه جمعوری قرآن به چه شکلی بوده. این در کتاب های مختلفی اومده. یکی از این کتاب ها کتاب مرحوم آیت الله معرفته. من الان گفت که 10 تا مشکل دارم، یکیش فراموشی، نقطه دیگه هم یادم رفته الان، هم اسم اون رشته تحصیلی رو یادم نمیاد، نمیدونم چی چی القرآن اسم اون رشته تحصیلی، هم اسم کتاب آیت الله معرفت رو یادم نمیاد. اگه دوستان یادشون میاد تو چت بنویسن که حالا بعد بررسی میکنم بهتون میگم. این یه کتاب 2 جلدیه، خیلی کامل و جامع، کاملا این بحث و شرح و توضیح داده که قرآن کریم به چه شکلی جمع آوری شده. فکر میکنم الان اگه تو اینترنت هم سرچ کنید این نحوه جمع آوری رو بهتون میگه که توی چند مرحله این اتفاق افتاده و به چه شکلی قرآن جمع آوری شده. در مورد اون چیزی که نزد امیرالمومنین، ما یه روایاتی داریم، واقعا نمیدونیم که صحت این روایات تا چه حده، که حضرت یه قرآنی رو جمع آوری کرد و بعد اینو آورد مثلا توی مسجد، اینا گفتن ما این قرآن رو نمیخوایم، و یا بعدم این قرآن دیگه حضرت گفت شما نخواهید اینو دید. این ظاهرا چیزی غیر از قرآنی که در دست ماست نبوده، فقط یه قرآنی بوده که یه سری شروعی که مثلا حضرت نوشته بوده در این بوده، از جنس، و ما حالا نمیدونیم چیه، اینی که گفتن از جنس شأن نزول و اینها بوده، گفت این از اسرار آل محمد، بعد سر 4 داشتن میفروختنش. من نوجوان بودم رفته بودم مشهد، دیدم نزدیک حرم امام کتاب گذاشتن لب جوب، بساط پهن کرده نشود اسرار آل محمد. بعد به خودم داشتم فکر کردم که این اسرار آل محمد سر 4 چیکار میکنه. حالا ما که امیرالمومنین نشون نداده اونو، چه میدونیم چی بوده؟ اگرم یه کسی میگه که این از اون جنس و از اون جنس و از اون جنس بوده، از کجا داره میگه؟ یه چیزی بوده حضرت آورده، ولی خب اینا نخواستن. حدس میزنن که از جنس مثلا تفسیر و تعویل و شروعی بوده که حضرت یا این بر قرآن نوشته بوده، ولی قرآنی که بر پیغمبر نازل شده همینی که در دست ماست. یه روایتی داریم که مرحوم فیض اینو نقل میکنه، این روایتو، حالا چون ایشون نقل میکنه ما اعتماد میکنیم این روایتو میگیم، چون فیض دیگه خودش خداوند، خلاصه این کاراست دیگه، روایت شناسه. میگه امیرالمومنین فرموده که پیغمبر هیچ سری رو به من نگفته که به دیگران نگفته باشه. یعنی اینطوری نیستش که پیغمبر مثلا که از این 6000 تا آیه یه 10000 تا آیه دیگه هم بوده اونا رو به امیرالمومنین گفته به ما نگفته. حتی یه سلسله اسراری بوده که اونا رو به امیرالمومنین گفته به ما نگفته. میگه پیغمبر هیچ سری رو به من نگفته که به مردم نگفته باشه. بعد یه جمله این میگه که این جمله اینه: الا ان یاتی الله عبده یاتی الله عبده فهمن من القرآن، مگه اینکه خداوند به بندش فهمی از قرآن بده. این بزرگان گفتن از این جمله معلوم میشه که تفاوت امیرالمومنین با ما در کمیت نیست، در کیفیته. شما وقتی به کیفیت دسترسی پیدا بکنید، از این کیفیت میتونید هزاران کمیت بیرون بکشید. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل یه روایت دیگه ای که نقل میکنه مشابه این روایته، میگه از این روایت معلوم میشه که این عجایب کلامی که از امیرالمومنین صادر شده از قرآن کریمه. اهل بیت هیچ چیز غیر از قرآن کریم نیستن، منتها اونا به یه عمقی از قرآن دسترسی پیدا میکنن که ما نداریم. اینم خودش حرف قرآنه. قرآن کریم میفرماید که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. این قرآن در یک کتاب مکنونه که دسترسی بهش نیست. راه دسترسیش تطهیره، لا یمسه الا المطهرون. بعد قرآن کریم مطهرون هم معرفی میکنه که انما یرید الله ان یذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این تطهیر مربوط به اهل بیته. پس این دوتا آیه رو وقتی بذارید کنار هم دیگه متوجه میشید کسانی که به عمق قرآن دسترس دارن اهل بیتن. البته یادمون نره، یادمون نره، یادمون نره که داریم میگیم اهل بیت، نگفتیم روایت. اهل بیت روایت نیستن. روایات رو باید درشون کنکاش کرد، تلاش کرد، اجتهاد کرد، لوازم اینا رو هم بایستی داشت و تلاش کرد که ما بفهمیم من اهل بیت مقصودشون چیه. پس روایت لزوما مساوی با اهل بیت نیست. از دل روایت باید پیدا کنیم که اهل بیت چگونه میاندیشیدن، چه میگفتن. به همین خاطر خود بزرگوارشون برای ما یک ملاکی باقی گذاشتن، گفتن که اگر روایتی از روایات ما رو دیدین که با قرآن کریم منافات داشت، این روایت رو به دیوار بزنید. خیلی تند هم از این تعبیر، بزنیدش به دیوار، یعنی بزنید لهش کنید، این روایت به درد نمیخوره. و حالا خود داستان روایت هم داستان عجیبیه، داستان دخل و تصرف در روایت داستان عجیبیه. لذا قاعده این است که قرآن یک سنگ ترازوه، روایاتی که اون وقت با قرآن تطبیق میکنن، که این کار البته تخصص میخواد که کسی بتونه این تطبیق رو انجام بده، این روایات ارزش پیدا میکنن که شما برای فهم قرآن از این روایات استفاده کنید. این فهم قرآن هم که میگیم اینطوری نیست که روایات یه چیزی بیشتر از قرآن کریم به ما بگن. از قرآن کریم بیشتر چیزی وجود نداره، چون خود قرآن کریم میگه تبیان لکل شیء. قرآن تبیان لکل شیء. روایات با قرآن کاری نمیکنن، به قرآن چیزی اضافه نمیکنن. اونی که اضافه میکنن به من و شماست. دریچه نگاه من و شما رو باز میکنن، ما اون وقت قرآن رو یه جور دیگه میبینیم. این مثل اینه که مثلا بنده و شما از یه سوراخ ریزی داریم، از یه دریچه به فضای بیرون نگاه میکنیم. به خاطر ریز بودن این سوراخ نمیتونیم تشخیص بدیم که این بیرون چیه، فضای دیدمون اندکه. یه نفر میاد این سوراخ رو خلاص با یه دریلی، با یه اره میبره، بزرگ میکنه، یه دریچه باز میکنه، میگه بیا حالا تماشا بکن. خیلی ممنون که نوشتین تاریخ قرآن، آیت الله محمد هادی معرفت. بله این کتاب بسیار خوبیه که جواب سوال اونجاست.
خیلی متشکرم.
این دریچه رو برای ما باز میکنه و ما از این دریچه به جهان نگاه میکنیم. میگه حالا این دریچه رو که باز کرد که بیرون، الان بیرون نشد، چیزی هم به بیرون اضافه نشد، فقط دریچه این نگاه من تغییر کرد. روایات کاری که میکنن اینه که چیزی به قرآن اضافه نمیکنن. دوستان بزرگوار، این جمله رو که گفتم خیلی غنیمت بشمرید. الان به برکت شما که با شوق اینجا نشستین و اولین بار این جمله به زبون من اومده، خودم الان دارم باش کیف میکنم که این مال من نیستش. این جمله الان به زبونم اومده که روایات چیزی به قرآن اضافه نمیکنن، فقط دریچه نگاه من و شما رو وسعت میدن، ما قرآن رو یه جور دیگه میبینیم. آنچه که امیرالمومنین نوشته بود شاید یه همچین چیزی بوده که مسلمان رو بهش دعوت کرد، چیزی اضافه تر از قرآن نبود. و اما در مورد قرآن، بسیار نادرن در شیعه و سنی کسانی که قائل به تحریف قرآنن. اگر ما قائل به تحریف قرآن باشیم، همین تنها سندی هم که در اختیار ماست از دستمون میپره دیگه. دینمون به اندازه یه دونه دوزاری های قدیم هم که باش تلفن میزدن نمیارزه. البته الان دوزاری های قدیم رو خیلی خوب میخرن، اگه خواستیم بنازین دور بدیم به من. دوزاری های قدیم موقع زمان قدیم خیلی نمیارزید. اصطلاح بچه محله و عرفی جامعه این بود که میگفتن مثلا این دوزار نمیارزه، دوزار چون دوزاری پول کم بود. حالا این دینی که کتابش تعریف شده باشه دوزار نمیارزه، پس این قرآن تعریف نشده. اما من در بیانات مرحوم علامه طباطبایی چیزی ندیدم، ولی در کتاب ارزم به حضور شما که کتابی که مرحوم علامه تهرانی بعد از فوت علامه طباطبایی نوشته، خاطراتی رو اونجا نقل کرده و یه سوال و جوابایی رو اونجا نقل کرده که طبق معمول الان اسم کتابم یادم نمیاد، تو اون کتاب ایشون نوشته که نمیدونم، مثل که آلزایمر دارم میگیرم، اسم یادم میره. تو اون کتاب ایشون نوشته که از علامه سوال کردم که آیا قرآن تحریف شده، ایشون گفت نه. گفتم آیا آیات جابجا شده، گفت دو سه تا از آیات ایشون قائل بود به اینکه جابجا شده، و یکی از آیات همین آیه تطهیر بود و یکی هم آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ایشون اونجا اینو نقل کرده از مرحوم علامه. حالا که آیا این مثلا نقل چقدر، بالاخره مرحوم علامه تهرانی حرفش بی ربط و ضبط و ربط نیست. عرض من تمام.
خیلی متشکرم.
خواهش.
لیلا خانم شما بفرمایید.
فکر کنم مهر تابان اسمش، درست یادم اومدش، مهر تابان، بالاخره یادم اومد.
بله، یکی از دوستانم نوشتن تو چت.
اونو ندیدم، خودم گفتم
بله
آلزایمرم رفت، یادم افتاد مهر تابان.
بفرمایید شما.
سلام بر شما استاد و تمام عزیزان،
قربان
نمازگزاری شما قبول. ممنون از این جلسات
باشین.
بسیار با ارزش. یک سوال داشتم در رابطه با اون شهیدی که گفتین، سوره بروج وقتی که میگه والیوم الموعود و شاهد و مشهود، بعد در مورد اصحاب اخدود که حرف میزنه آیه 7 میاد میگه و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، بعد آیه 9 اونجایی که در مورد الله حرف میزنه و میگه الله علی کل شیء شهید. حالا داستان این شهود، شهید، شاهد، یعنی که این شاهد و شهود و شهید چجوریه، این تفاوت این ستا، و اینکه اون قسم میخوره به شاهد و قسم میخوره به مشهود، اینو یکم توضیح میدین ممنون است.
عرضم به حضور شما که ببینید، در لغت عرب دو تا مسئله اینجا میخوام عرض کنم. در لغت عرب گاهی لغات به جای همدیگه استعمال میشن. مثلا کلمه رجل به معنای مرده، در مقابل رجل کلمه امرأة است به معنای زن. رجل میشه مرد، امرأة میشه زن. اما وقتی که تو لغت عرب کلمه رجل و مطلق به کار میبرن، دیگه به معنای مرد نیست، به معنای انسانه. پس مثلا اگه که میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اینجا نمیشه مردانی که تجارت و بیع اونها از یاد خدا غافل نمیکنه، میشه انسانهای والا. اینجا رجولیت، مثل زبان فارسی که میگه مردانگی. مردانگی به معنای مرد بودن در مقابل زن بودن نیست. مردانگی یا مثلا جوانمردی، اینا دوتا صفتن. یک خانوم هم میتونه صفت مردانگی یا جوانمردی رو داشته باشه. پس اگه ما به یه خانومی بگیم این خانوم خیلی جوانمرده، این کلمه ما جوانزن که دیگه نداریم، که مثلا به آقایون بگن جوانمرد، به خانوم بگن جوانزن، نداریم این لغت. پس وقتی میگیم جوانمرد، داریم این لغت رو برای یه صفتی به کار میبریم که در مرد و زن یکسانه. کلمه شاهد و شهادت در قرآن کریم معنای اصلیش همینه که گفتیم، اما به مورد ممکنه به معنای دیگه هم به کار بره، یعنی از این معنا خارج بشه. و ببینید الان اون آیه که تلاوت کردیم بسیار واضحه، داره میگه وهم اینا اومدن مسیحی ها رو انداختن تو گودال آتیش و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، در حالی که خودشون داشتن مشاهده میکردن که دارن اینا میسوزن، در جلوی چشم خودشون اینا رو سوزوندن. این منظورش اصلا این شهادت که یکی از مقامات انسانیه و به معنای مشاهده باطن اعماله و اینا نیست. اما اونجایی که میگه والله علی ما یفعلون بهش، حالا این عبارت الان یادم نمیاد که خوندید، خداوند شهیده، اون به یه معنای دیگه است. اون یه کمی احتیاج به یه فرصتی داره که این در مورد خداوند وقتی میگیم شهید به چه معناست، توی این آیه به این معناست که و خداوند هم شاهد کاری بود که داشتن میکردن، شاهد این کار اسفباری بود که اینا داشتن میکردن. اینجا در مقام توبیخ و تنبیه و بیان اسفبار بودن کاریه که اینا دارن میکنن، که بسیار این کار خطرناکیه. حالا اگه و شاهدن و مشهود مال همین سوره باشه که خوندید، اینجا دو تا شاهد داریم. یه شاهد خود این یهودی های خبیسی بودن که داشتن اینا رو آتیش میزدن، معلومه اینایی هم که الان هستن نوای همونا، هم به باباهاشون رفتن. این یهودی های خبیس که داشتن اینا رو آتیش میزدن که خودشون شاهد بودن، قطعا به اینا که قسم نمیخوره، به اون شاهد دومیه داره قسم میخوره، قسم به خداوندی که شاهد بر اعمال اینا بود و قسم به اینایی که داشتن تو آتیش میسوختن و شاهدن و مشهود، مشهود اینا بودن دیگه، مشهود این مؤمنینی بودن که به سبب ایمانشون اینا رو انداختن توی آتیش و اینا رو آتیش زدن و سوزوندنشون. پس بر حسب این که این داستان و این مورد چه موردی، ممکنه معنی لغات تغییر کنه. یه مثال دیگه هم به من نمونه آخر میزنم و دیگه عرضمونم تمام کنیم. مثال آخرش این که مثلا کلمه کفر در همه قرآن کریم الذین کفروا اینا راجع به کفار به کار میره، اما در لغت عرب یکی دیگه از معانی کفر کشاورزیه. سوره حدید ملاحظه کردین، میگه باران میباره و یعجب الکفار نباتو، این سرسبزی گیاه کفار جمع کافر یعنی کشاورز، کشاورز رو شگفت زده میکنه. از مورد ما متوجه میشیم که اینجا در اون معنا داره به کار میره. پس ما اشتراک الفاظ داریم، ما خروج الفاظ از معانیشون و استعمال در معانی متناسب داریم. باید یه کمی با قواعد ادبیات آشنا باشیم، یه کمی هم موارد رو بشناسیم، توی اون مورد ببینیم که این کلمه به چه معنایی به کار رفته. عرضمنده تمام.
ممنون از شما، متشکرم.
سلام.
یکی از دوستانم دستشون بالاست، بپرسیم یا تموم کنیم؟
میخواین بپرسین؟ اگه کوتاه بود جواب میدم، اگه طولانی بود جوابش میذارم برای جلسه.
خب ملکه بفرمایید.
سلام علیکم حضور استاد محترم و همه عزیزان. در رابطه با همین معنی کلمه شاهد که فرمودین که میتونه من معانی دیگه هم داشته باشه، من یه سوال کوتاه داشتم، میتونه به عنوان الگو هم باشه استفاده بشه؟ مثلا اون آیه که شما گفته بگه که چون شما امت الگویی باشین و پیامبرم الگوی شماست، سرمشق شماست.
اصلا این کلمه به معنی الگو به کار نمیره. کلمه شاهد، الگو در لغت عرب کلمه اسوه براش به کار میره. ان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. کلمه شهید یا شاهد اصلا به این معنا در لغت عرب به کار نرفته. ما باید یه چیزی بگیم که خود
نمونه
ظاهرش
نمیشه.
بکنه دیگه، بعد همچین
بله
استعمالی نداره.
نداره. خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشین. بسم
البته
الله
یکی از
الرحمن
دوستان
الرحیم.
یه سوالی هم تو چت نمیشم، فکر میکنم جوابش خیلی طولانی باشه، بذاریم برای روزهای بعد.
ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خیلی ممنون از این جلسه با صفا.